اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان رادیو آشنا، صدای آمریکا، سلام. شام همه ایتان بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه شما میرساند.
با عرض سلام، در آستانه برگزاری نشست درباره صلح افغانستان در عربستان سعودی، رئیس جمهور غنی در تماس تلفنی با پادشاه عربستان برگزاری این نشست را در راستای تحکیم صلح و ثبات در افغانستان ارزنده خوانده است. قرار است دور تازه از مذاکرات نمایندگان آمریکا، افغانستان، امارات متحده عربی، پاکستان، گروه طالبان و عربستان سعودی درباره صلح افغانستان در شهر جده برگزار شود. رئیس جمهوری افغانستان در اعلامیه امروز شنبه 8 جدی گفته است که آقای غنی در تماس تلفنی با شاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان از نقش عربستان سعودی در روند صلح افغانستان قدردانی کرده است. آقای غنی در این تماس تلفنی برگزاری نشست درباره صلح افغانستان گفت این پروسه می تواند یک آغاز خوب برای مراحل بعدی گفتگوهای صلح افغانستان باشد. در این اعلامیه به نقل از پادشاه عربستان سعودی نگاشته شده است که خادم الحرمین شرفین گفته که عربستان سعودی به پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها باور دارد و در راستای تحکیم صلح و ثبات در افغانستان به تلاشهایشان ادامه خواهند داد. اسدالله خالد، سرپرست جدید وزارت دفاع افغانستان، گفته است که اردوی این کشور از حالت دفاعی بیرون شده و آن را در حالت تهاجمی قرار خواهد داد. آقای خالد گفت که برای پیروزی در جنگ افغانستان نیاز است تا دشمنان در سنگرهای هدف حمله قرار گیرند. سرپرست وزارت دفاع که در مراسم رسمی معرفیش در این سمت صحبت میکرد، تعهد کرد که اصلاحات جدی را در صفوف اردوی ملی افغانستان به وجود آورده و به مشکلاتی که سربازان با آن در جبهات روبرو هستند رسیدگی خواهد کرد. اخیراً اسدالله خالد و امرالله صالح، دو چهره که معروف به ضدیت با طالبان هستند، در وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان معرفی شدند. مقامات افغانستان میگویند قرار است تا 2 ماه دیگر بهره برداری از نخستین بند برق آبی در ولایت دایکندی آغاز شود. با گفته مقامات محلی، این بند ظرفیت تولید 700 مگاوات برق را دارد و با بکارگیری آن بخشی از مشکلات ساکنان مرکز ولایت دایکندی از ناحیه کمبود انرژی برق رفع خواهد شد. کار ساخت این بند برق در سال 1395 خورشیدی بروی بخشی از دریای هلمند در 5 کیلومتری مرکز شهر نیلی آغاز شده بود. هزینه ساخت این بند برق 4.9 میلیون دلار آمریکایی اعلام شده که از سوی شرکت برق افغانستان پرداخت می شود. در حال حاضر ولایت دایکندی منبعی برای تامین انرژی ندارد و شماری از ادارات دولتی، مراکز تجارتی و باشندگان مرکز شهر برای رفع نیازمندی های خود از جنراتورها استفاده می کنند. محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، قماندان امنیه پیشین میدان وردک و 4 منصوب پیشین این قماندانی را به 3 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. به گفته مقام های عدلی و قضایی، خلیل اندرابی، قماندان امنیه پیشین ولایت میدان وردک و 5 مأمور پیشین قماندانی امنیه میدان وردک به سوی استفاده از صلاحیت وظیفوی و حیف میل چندین میلیون افغانی از اعاشه منصوبان این قماندانی متهمند. به گفته مقام های قضایی، افرادی که به 3 سال زندان محکوم شدند حق استینافخواهی در برابر این حکم را دارند. خلیل اندرابی، قماندان امنیه پیشین ولایت میدان وردک، در جلسه علنی محکمه ابتدایی حاضر نبود، ولی خودش میگوید که وی از موضوع خبر نداشت. اما آقای اندرابی در مصاحبه با صدای آمریکا اتهامات علیه خود را رد کرد و تاکید کرد که تصمیم محاکمه سیاسی بوده است.
فقط ادعایشان امی هست سوء استفاده از صلاحیت که چرا وسایل دهی توزیع شده. ما اگر اونا مرا در جریان میگذاشتن ما عملا حضور پیدا میکردم و ما دلایل خود داشتم. متاسفانه تصمیم سیاسی گرفته محکمه ابتدایی حوزه سه نظامی. ما تقاضا استناف خواهی کردیم امروز. ما در محکمه دو حاضر میشم، دلایل خود دارم.
آقای اندرابی به حیث یکی از فرماندهان ضد گروه طالبان نیز محسوب می شد. شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. مقام های مصری می گویند که قوای امنیتی آن کشور روز شنبه 40 تنروی مزنون را در سه عملیات همزمان ولی جداگانه در مناطق جیزه و سینا کشتند. این عملیات یک روز پس از آن صورت گرفت که موتر حامل سه سیاح ویتنامی و رهنمای مصری در نزدیکی منطقه جیزه هدف حمله بم قرار گرفت و همه آنان جان باختند. اما وزیر داخله مصر به صورت مشخص ذکر نکرده که آیا حمله روز شنبه بر تندرو مزنون به حمله روز جمعه که در آن سیاحان ویتنامی کشته شدند ارتباط داشت یا خیر. در حمله روز جمعه 10 نفر دیگر نیز به شمول 9 سیاح ویتنامی و راننده آنان زخمی شده اند. در 2 سال گذشته این نخستین بار است که سیاحان خارجی در مصر هدف حمله قرار گرفته اند. روسیه و ترکیه پلان دارند تا سوریه را از وجود تمام سازمان‌های دهشت‌افکنی مستقر در سوریه پاکسازی کنند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه پس از ملاقات با مقام‌های روسیه در مسکو روز شنبه گفت آن کشور در مسائل شرق میانه از جمله منازعه سوریه به همکاری خود با روسیه و ایران ادامه خواهد داد. شرح بیشتر از خالد مفتون.
خبرگزاری RIA روسیه به نقل از سرگی شیگو وزیر دفاع روسیه گزارش داده است که مقام‌های دو کشور در مورد خروج قوای آمریکایی از سوریه نیز بحث و گفتگو کردند. حدود 2 هفته قبل دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در یک اقدام غیر منتظره اعلام کرد که همه قوای کشورش را از سوریه بیرون خواهد کرد. شمار نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه در حال حاضر به 2000 نیرو می‌رسد. این اقدام رئیس جمهور ترامپ موجب شد تا جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا از سمتش استعفا دهد و پس از آن برت مک‌گول مشاور ارشد رئیس جمهور ترامپ در امور مبارزه جهانی بر ضد دهشت‌افکنی نیز از مقامش کنار رفت.
حکومت استرالیا یک مزنون گروه دولت اسلامی یا داعش را که شهروند آن کشور بود سلب تابعیت کرده است. مقام های ارشد استخباراتی استرالیا گفتند که نیل پرکاش یکی از افراد عمده داعش بوده است که در صدد توطئه حملات دهشت افکنی در آن کشور بود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مقام های ارشد استخباراتی استرالیا گفتند که نیل پرکاش یکی از افراد عمده داعش بوده است که در صدد توطئه حملات دهشت افکنی در آن کشور بود. اداره FBI ایالات متحده نیز گفته است که فرد مزنون یک از افرادی بود که در حمله نافرجام بر مجسمه آزادی در شهر نیویورک دست داشته است. باور بر این است که این فرد مزنون در سال 2013 میلادی به سوریه سفر کرده و از جمله افرادی است که در فهرست ایالات متحده آمریکا قرار داشته است که باید کشته شود. بر اساس گزارش ها این فرد مزنون همچنان پلان داشت تا سر یک افسر پلیس استرالیایی را ببرد. نیل پرکاش همچنان از طریق رسانه های اجتماعی تلاش داشت تا حملات در آن کشور را تشویق کند. این فرد مزنون حدود 2 سال قبل توسط مقام های ترکی زمان دستگیر شد که میخواست از طریق سرحد ترکیه وارد سوریه شود. نیل پرکاش 12مین استرالیایی بود که تابعیت دوگانه داشت و سلب تابعیت شد.
میشل اوباما بانوی نخست سابق ایالات متحده در فهرست نظرسنجی سالانه زن تحسین شده سال 2018 با عنوان مقام اول انتخاب شد. پیش از این و برای 16 سال متوالی هیلری کلینتون در صدر این فهرست قرار داشت. در این فهرست هزم پرسیده می شود یک مرد و یک زن را که به نظرشان بیشترین تحسین را در نگاه های آنها دارند و هنوز زنده اند معرفی کنند. این نظرسنجی از سال 1948 تا کنون انجام می شود و از مقام یکم تا دهم آن منتشر می شود. فهرست زن تحسین شده را هر ساله و در پایان سال میلادی مؤسسه نظرسنجی گالوپ انتخاب می کند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
این نظرسنجی از سال 1948 تا کنون انجام می شود و از مقام یکم تا دهم آن منتشر می شود. فهرست زن تحسین شده را هر ساله و در پایان سال میلادی مؤسسه نظرسنجی گالوب انتخاب می کند. در این فهرست از همه پرسیده می شود یک مرد و یک زن که به نظرشان از بیشترین تحسین برخوردار است و هنوز هم در قید حیاتند معرفی کنند. از زمان شروع این نظرسنجی تا کنون دوایت آیزنهاور با 22 بار انتخاب در صدر فهرست بالاترین آمار را به خود اختصاص داده است. از زمان جمع‌آوری نظرسنجی فقط یک بار و در سال 1976 انجام نشده است. در فهرست سال 2018 هر دو فرد بیشتر تحسین شده ی سال از خانواده اوباما هستند. باراک اوباما و میشل اوباما. باراک اوباما از سال 2008 تا کنون به طور پیاپی و برای 11 بار انتخاب شده است. در فهرست امسال مقام اول تا پنجم زنان در اختیار میشل اوباما، اوپرا وینفری، هیلری کلینتون، ملانیا ترامپ و ملکه الیزابت دوم است. مقام اول تا پنجم مردان هم در اختیار باراک اوباما، دونالد ترامپ، جورج دبلیو بوش، پاپ فرانسیس و بیل گیتس.
و خبر اخیر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر در پیام تویترش گفته است که امریکا مجبور خواهد شد تا مرز جنوبی خود را به طور کامل مسدود کند. آقای ترامپ همچنین از دموکرات ها خواسته است تا در کنگرس آن کشور بودجه تمویل اعمار دیوار در امتداد سرحد با مکسیکو را تصویب کند و قوانین مهاجرت را نیز در این کشور تغییر دهند. آقای ترامپ در تویتر جداگانه از کشورهای هندوراس، گواتیمالا و السالوادور انتقاد کرده و گفته است که این کشورها هیچ کاری به ایالات متحده انجام نمی دهند و به گفته آقای ترامپ پول امریکا را می گیرند. به گفته رئیس‌جمهور ترامپ، کاروان از مهاجرین در هندوراس در حال شکلگیری است تا به امریکا بیاید، اما حکومت آن کشور هیچ اقدامی در مقابل آنان انجام نمی دهد. رئیس جمهور امریکا به کشورهای هندوراس، گواتیمالا و السالوادور هشدار داده است که همه کمک‌های ایالات متحده را برای آنان قطع خواهد کرد، زیرا با گفته آقای ترامپ این کشورها برای سالهای متمادی از امریکا بهره برداری کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های این بخش برنامه. در آغاز شنوندگان گرامی، مقامات محلی ولایت دایکندی از کشته شدن چند طالب و شمار دستگیر شدگان ای گروه را خبر داده. برای جزئیات بیشتر ما ظفر بامیانی همکار خود روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای بامیانی، سلام بر شما. اگر جزئیات بیشتر در مورد این خبر شما برای شنونده بدین.
بله، سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های محلی ولایت دایکندی گفتن که در اثر عملیات تصفیه‌ای نیروهای مشترک افغان که نیروهای امنیت ملی، کمانداها و پلیس ملی شامل بوده، نوبت روز گذشته 10 تن از جنگجویان طالب را در ولسوالی پاتوی دایکندی بازداشت کرده و همچنان مقدار زیادی از اسلحه و مهماتی از اینا به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده و از اثر درگیری ها و عملیات های تصفیه‌ای که تقریبا در طی یک هفته اخیر رو اندازی شده، 30 تن از مخالفین مسلح در ولسوالی پاتوی دایکندی کشته شده. تقریبا درگیری ها در ولسوالی پاتوی دایکندی که یک ولسوالی تازه تأسیس است و با ولسوالی باغران ولایت هلمند مرز مشترک داره، از دو هفته به این سو شدت گرفته و تقریبا حدود یک هفته قبل مخالفین مسلح با حمله سنگین بر مرکز ولسوالی پاتو و ساحات ماسوم به تمزان 4 پستی امنیتی به نیروهای امنیتی افغان را تصرف کردند و مقام های افغان همچنان مقام های محلی دایکنلی تایید کردند که از اثر حملات 10 تن از نیروهای پلیس ملی کشته شدند. اما در 3-4 روز اخیر مقام های محلی ولایت دایکنلی گفتند که عملیات بزرگی برای پاکسازی و تصفیه ولسوالی پاتور را اندازی شده. سید انور علا رحمتی والی دایکندی برای رادیو صدای آمریکا امروز تایید کرد که این عملیات موفقانه و پیش میره و ده ها تن از مخالفین مسلح کشته و زخمی شده و تقریبا ساحاتی که تحت تصرف مخالفین مسلح برآمده بود و همچنان ساحاتی که به نحو زیر تهدید مخالفین و طالبان قرار داشتند اون ساحات پاکسازی شده، فعلا تهدیدی وجود نداره و همچنان عملیات جریان داره. اما مخالفین مسلح و طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند.
خب آقای بامیانی، در کل اگر بگویند که اوضاع امنیتی فعلی در غزنی چگونه است، همچنان در بامیان از دایکندی ها گفتند؟
بله تشکر. با سرد شدن هوا تقریبا در یک ماه اخیر کمتر روی کرد به شیوه جنگ مخالفین مسلح در مناطق مختلف ساحات مرکزی افغانستان تغییر کرده، از جمله در غزنی و همچنان در ساحات نورمرزی بامیان که مرز مشترک با ولایت نوامن بغلان داره. در یک ماه اخیر مخالفین مسلح در غزنی حملات داشتن. مقام های محلی ولایت غزنی هم تایید میکنند که تاکتیک های جنگی طالبات تغییر کرده و بیشتر اونا در مصروف ماین گذاری ماین های کنار جاده هسته. در تازه ترین مورد تماس هایی که من با مقام های محلی داشتم، عارف نوری سخنگوی والی غزنی تایید کرد که روز گذشته نوارتی روز گذشته از اثر انفجار یک حلقه ماین جاسازی شده طالبا به یک موتر افراد ملکی، دو فرد ملکی با شمول یک طفل کشته شده و دو فرد ملکی دیگر با شمول یک زن زخمی شده. در ساحات مختلف مخالفین مسلح در غزنی تحرکات داره، اما ریکز جنگ تغییر کرده و فعلا حملات مخالفین مسلح در ولایت غزنی تهاجمی را نداره. خب. بیشتر مصروف ایمان دوزاری ها و این گونه حملات هسته.
تشکر آقای بامیانی.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنوندگان گرامی، در ادامه گزارش این بخش برنامه، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان امروز شنبه تای محفل خاص به منصوبین آن وزارت معرفی شد. سرپرست وزارت دفاع ملی در این محفل از ارادهش برای آوردن اصلاحات در دستگاه دفاعی مملکت سخن گفته که آگاهی از حال و احوال سربازان مستقر در خط مقدم نبرد و همچنان رسیدگی به مشکلات مجروحین، خانواده ها و ورثای شهدا را در اولویت های کاری خود برشمرده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوین.
اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان امروز شنبه طی مراسم خاص با شرکت کارمندان ارشد نظامی و انتظامی اسبق و کنونی به منصوبین آن وزارت معرفی شد. آقای خالد در این مراسم ضمن اطمینان‌دهی به آقای غنی از وفاداریش راجع به وضعیت جاری مملکت و اراده‌اش برای تغییر وضعیت و آوردن اصلاحات در دستگاه دفاعی کشور سخن گفت که آگاهی از حال و احوال سربازان مستقر در سنگرهای دفاع و خط مقدم جبهه، همچنان رسیدگی به مشکلات خانواده‌ها و ورثه شهدا را از اولویت‌های کاری خود برشمرد.
سلا سرباز پلمړی کرخه کی لبریدمل پرملی کرخه که آل واخو احوال واخو.
آقای خالد وضعیت کنونی را که حالت دفاعی دارد غیر قابل پذیرش خواند و گفت که باید از این حالت بیرون شویم و برای بیرون شدن از وضعیت موجوده حتی شعار زمان حاکمیت دکتر نجیب سر ورکو سنگر نورکو را هم کونه پنداشت و گفت که باید به شکل نوین آن سر به واهو او سنگر به نیسو تعویض شود.
بعد لدی به سر و او او سنگر بینیسو
و به این فکر باشیم که چگونه می توانیم به سنگر و پایگاه دشمن برسیم تا سنگر را از دشمن بگیریم. سرپرست وزارت دفاع راجع به اراده‌اش برای آوردن اصلاحات گفت که بعد از این تقسیم امتیازات در وزارت دفاع ملی به اساس لیاقت و شایستگی خواهد بود نه بر اساس سهمیه قومی.
از تقسیم قومی صحبت میکنن برادر، بعد از این گپ نخواهد بود.
آقای خالد که تقررش به سرپرست وزارت دفاع در آستانه مذاکرات صلح یک سلسله هیاهو و سوالات را نیز ایجاد کرده است، به رهبری حکومت اطمینان داد که اردوی تحت رهبریش از تلاش های صلح حمایت خواهد کرد.
اطمینان میتم به رهبری حکومت ما، به ملت ما، که اردوی افغانستان با تمام قوایش، با تمام تلاش از صلح حمایت خواهد کرد، از پروسه صلح حمایت خواهد کرد.
اما حمدالله محیب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بر ضرورت تقرر آقای خالد در این مرحله حساس اشاره نمود و گفت که تقرر آقای خالد بالاتر از تغییر و تبدیل معمول در یک اداره است و آقای خالد ماموریت مهم را به عهده دارد که همانا مدیریت جنگ است.
خغلی اسدالله خالد په مخ کې یو ډیر مهم ماموریت پروت دی. جګړه باید مدیریت شي.
مدیریت جنگ در حالات کنونی برای ما اولویت دارد تا مخالفت های سیاسی و مقرری های اخیر ما بالاتر از یک تغییر و تبدیل در یک اداره است و این بیانگری عزم ما است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بعد از مدت ها تعریف دوست و دشمن را مشخص کرد و گفت که هر کسی که نظام را تخریب کند دشمن مردم و حکومت است و استعمال قوا علیه مخالفان نظام و دشمنان ملت یک حق مسلم مشروع ما است و باید با قاطعیت استعمال گردد. با موجب اظهارات آقای محیب، مذاکرات صلح با کسانی انجام می شود که قلباً مشتاق برقراری صلح باشند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتایج ابتدایی 3 ولایت باقی مانده به شمول کابل در هفته جاری اعلان می شود. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشته ندا می شنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در هفته جاری اعلان می گردد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در آغاز هفته جاری نتایج ابتدایی ولایات پکتیا و بغلان و در پایان همین هفته نتایج ابتدایی کابل و حوزه کوچی ها، اهل هنود و سکه ها نیز اعلان می گردد.
تلاش ما این است که در اوایل هفته جاری دو ولایت به شمول پکتیا و بغلان اعلان بکنیم و تا آخر هفته جاری بتانیم نتایج ابتدایی ولایت کابل، حوزه اهل هنود سک و حوزه کوچی ها را اعلان نماییم.
آقای ابراهیمی این سخنان را در حال بیان می کند که قبلا بارها در این زمینه تعهد شده بود اما تاکنون این روند نهایی نشده است. این در حال است که مردم، جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات را به خاطر تاخیر در اعلان نتایج ابتدایی ولسی جرگه متهم به بی‌کفایتی و ضعف مدیریت می کنند. اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید با در نظر داشت برخی شکایات، مشکلات و شفافیت در این پروسه نتایج ابتدایی به طور مقطعی اعلان می گردد. تاکنون کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی 30 ولایت را اعلان کرده است. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 28 و 29 میزان به تاریخ 19 عقرب سال جاری اعلان گردد. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید تاکنون در پیوند به اعلان نتایج ابتدایی ولسی جرگه بیشتر از 2000 شکایت نزد آنان ثبت شده است. نصیر فیاض یک تن از کمیشنران این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با بخش بزرگ این شکایات رسیدگی شده است.
به اعتماد لسی ابتدایی 2137 شکایت جمع شده و قسمان توسط دفاتر ولایتی ما به قسمت اعظمش رسیدگی شده و مرحله استنافیش انقریب در وسط همین هفته انشاءالله شروع میشه.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میگوید این فیصله نهایی نبوده و این کمیسیون در این مورد مشوره ها را با احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نهادهای ناظر انتخاباتی، حکومت و جامعه جهانی آغاز کرده است.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
تا تایلند که برای تلاش‌های سختگیرانه‌اش علیه قاچاق مواد مخدر از شهرت خوب برخوردار است، در جریان این ماه مصرف داروی ماریجوانا را قانونی ساخت. گزارش را در مورد تقدیم شما می‌کنم. تایلند نخستین کشور در جنوب شرق آسیا است که استفاده درمانی از ماریجوانا را قانونی می‌سازد، اما مالزی همسایه تایلند نیز اقدام مشابه را زیر غور دارد. این در حال است که تقاضا برای جوانه های ماریجوانای تایلندی بسیار بلند بوده و صادرات غیر قانونی آن از دهه 1970 به امریکای شمالی آغاز شده است. حکومت زیلاند جدید نیز اوایل ماه روان مصرف درمانی ماریجوانا را اجازه داد. پیش از آن مصرف ماریجوانا در زیلاند جدید به شدت محدود بود. بر اساس تعدیل جدید، تولید، تورید، صدور، ملکیت و مصرف ماریجوانا و محصولات کراتوم برای مقاصد طبی در تایلند مجاز خواهد شد. اما هر شرکت، نهاد و فردی که دست اندر کار ماریجوانا و کراتوم می باشد، چون تولید کنندگان، عرضه کنندگان، پژوهشگران، باید جواز اخذ کنند و دواخانه ها نیز فقط اجازه دارند بر اساس نسخه دکتر به بیماران ماریجوانا بفروشند.
My relative, who wants to use marijuana as a medicine, calls me.
اقاربم که می‌خواستند ماریجوانا را به حیث دوا استفاده کنند، با من تلفن می‌کنند، زیرا به گونه سنتی دکتران تایلندی که می‌خواهند ماریجوانا را تجویز کنند، نمی‌دانند که این گیاه را از کجا به دست بیاورند. آنان ماریجوانا را دود نمی‌کنند، از این لحاظ من آنان را کمک می‌کنم.
در حالی که در آستانه سال نو قرار داریم، مؤسساتی که این گیاه را خانگی رشد می‌دهد، با شیره این گیاه برخی از بیماری‌های مزمن را علاج می‌کنند. دکتر ویتون از یک نهاد صحی دولتی است.
ما می‌خواهیم که در سال اول تحقیقات کلینیکی را پیرامون چهار حالت که عبارتند از مرگ و بیهوشی در کودکان و درد ناشی از آن، درد مفاصل و عوارض جانبی و درمان ضد سرطانی انجام دهیم.
این در حالی است که کراتوم یک گیاه محلی در تایلند است که به گونه سنتی به صفت ماده محرک و ضد درد استعمال می شود. ماریجوانا مانند چرس یک از مشتقات گیاه کانابیس یا شاهدانه است که تأثیرات نشه آور شبیه چرس را دارد. خب شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه و در آخرین گزارش این بخش، حیات وحش جهان بر اثر مداخلات انسان‌ها و تأثیرات تغییر اقلیم تحت فشار فزاینده قرار دارد. عبدالواجد عادل در مورد گزارش می‌دهد.
از جنگلات استوایی گرفته تا دشت‌های بی‌درخت یا سوانا در آفریقا، انواع بی‌مانند حیوانات وحشی تحت تهدید شکارچیان غیرقانونی و قاچاقبران این حیوانات قرار دارند. البته که در میان این حیوانات تنها حیوانات دیدنی و جالب قربانی نبودند. به صدها هزار عنکبوت‌ها، بقه‌ها، خزندگان و غیر فقاریه از مساکن بومیشان همساله قاچاق می‌شوند. در کولومبیا بقای جهش کننده زهری طلای رنگ نسبت به همه انواع بیشتر قاچاق شده است. کنترل ضعیف بر سرحدات و فقدان آموزش برای مامورین گمرکات یکی از نکات ضعف است که سبب می‌گردد تا این معامله چندین میلیارد دلاری همچنان ادامه پیدا کند. در آفریقا مامورین مهاجرت و حیات وحش در کینیا و تانزانیا از طرف صندوق بین‌المللی رفاهیت حیوانات برای تشخیص محصولات حیات وحش غیرقانونی آموزش داده می شوند. فی کیواس معاون این سازمان می گوید:
To say that the border of Kenya and Tanzania is porous is an understatement. It's wide open.
هرگاه گفته شود که سرحدات بین کینیا و تانزانیا قابل نفوذ است، کمتر گفته شده است. برعکس کاملا باز است. در بعضی موارد باید این طور باشد، زیرا جوامع بومی ماسی و سایرین که در هر دو طرف سرحدات زندگی دارند، این مرز را یک چیز خیالی تجلی می کنند.
تحفظ کنندگان به سختی تلاش می ورزند تا کرگدن سیاه را در برابر شکاریان غیرقانونیان تحفظ کنند. از میان اقدامات مقتضی برای حفاظت از این حیوانات، مقامات کینیایی به بیجاسازی گذاشتن مایکروچپ در بدن حیوانات برای پیگیری آنها و دور کردن شاخ آنها مبادرت ورزیده که این کار سبب می شود تا گله های از این نوع کرگدن از خطر نجات یابد.
شنوندگان گرامی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.